با عرض سلام و احترام خدمت دوست بزرگوارم جناب سینای رهنورد و تمام بزرگوارانی که مباحثه ما رو دنبال میکنن، با تشکر از شما بحثی که خدمت شما و دوستان بنای که مباحثه داشته باشیم پیرامون یکی از ادله مطرح در اثبات وجود خداست به نام برهان وجوب و امکان. این برهان از ذهن ما رو به خارج میرسونه، یعنی اول به حصر عقلی شقوقی رو مشخص میکنه، بعد بحث میشه که آیا این شقوق مصداق خارجیش به چه نحوه. هر مفهومی که انسان تعقل میکنه نظر به ذات مفهوم بدون ملاحظه امر خارجی از سه حالت خارج نیست: یا واجبه که هستی ذاتی اوست، به اون اطلاق میشه واجب الوجود، یا وقتی نظر به ذات اون مفهوم میشه میبینیم که عدم ذاتی اوست، نیستی ذاتی اون، به اون میگیم ممتنع الوجود، که این ممتنع الوجود فرض میشه اما مصداق خارجی نداره، فقط موطنش در ذهنه. فرض دیگه وقتی نظر به ذات مفهومی میشه در ذاتش نه وجوب خوابیده نه امتناع، یعنی نه هستی ذاتی اوست نه نیستی ذاتی اوست، به اون میگیم ممکن الوجود. در ارتباط با ممکن الوجود، بودن و نبودن هر دو به ذات اوست رواست، اگر علتی به هم رساند موجود میشه و الا معدوم خواهد بود، یعنی اگر علت خارجی باشه این تحقق پیدا میکنه و الا تحقق پیدا نخواهد کرد. پس این گونه شد که وقتی نظر به ذات هر مفهومی میشه از سه حالت خارج نیست: یا وجوب وجود داره، یعنی وجود هستی ذاتی اونه، فرض عدم براش نمیشه، وقتی حقیقتی چنین باشه این همیشه بوده است، بوده است، بوده است. حالا ما کاری نداریم که این حقیقت در خارج باشد یا نباشد، فعلا در این برهان این قسمت مطرح نشده. یا وقتی که اون مفهوم رو لحاظ میکنیم امکان تحقق خارجی اساسا براش نیست، نیستی در ذاتشه، اونو تعبیر کردن به ممتنع الوجود، البته فرضش میشه کرد، یعنی با فرض وجود خدا شریک الباری، شریک برای خدا قائل بشیم، فرض میشه کرد، اما در خارج تحقق نداره، ممتنع الوجود. گاهی اوقات نظر به ذات مفهوم که میشه وجود عدم براش علی‌السویه، یعنی نه وجود ذاتی اون مفهومه نه عدم ذاتی اون مفهومه، میتونه در خارج تحقق پیدا بکنه میتونه تحقق پیدا نکنه، منتها برای تحققش نیازمند به علت خارجی داره، چون چیزی که ذاتی شیئی نیست برای تحقق نیاز به علت خارجی داره. به مانند واجب الوجود نیستش که وجود ذاتی اون باشه، ممکن وجود عدم براش علی‌السویه، لذا برای تحقق خارجی پیدا کردن نیازمند به علت خارجی داره. حالا بعد از اینکه در این برهان مفهوم مطرح میشه میرسیم به خارج. کسانی که این برهان رو مطرح میکنن فرض گرفتن که خارجی هست، یعنی سوفستی نیستن، که التفات دارین که در ارتباط با سوفستاییان دو مکتبه، جناب پروتاگوراس رئیس مکتب سوفستاییان ایشان فرمود که من هستم غیر من چیزی نیست، جناب گورگیاس شخصیت دوم سوفسطایی گفت نه من هستم نه غیر من، که خب این خلاف بدیهیات صحبت کردن و هم من هستم هم غیر من هستش، که خب مشخصه من و شما در این زمینه اختلافی نداریم. در مورد ماتریالیست ها، یعنی کسانی که عالم و متوقف به ماده و لواحق مادی میدونن، اینها قائلن که خارج غیر ماده و لواحق مادی و انرژی چیزی نیستش و حقیقتی فرامادی و حقیقتی مجرد یک عقیده ایدئالیستی و خرافی است. پس ماتریالیسم، حالا اهم از مکانیکی یا دیالکتیک، یک قدم از شکاک و سوفستی جلوه از نگاه بنده، یعنی اونها حقایق خارجی رو قبول دارن. لذا در مقدمه این برهان ما فرض میکنیم که در خارج حقایقی هست. حالا بحث سر این که آیا غیر از ماده و لواحق مادی که هم قابل پذیرش ماتریالیست هستش هم قابل پذیرش الهی هستش، یک حقیقت یا حقایقی مجرد و فرامادی در خارج وجود داره یا خیر؟ پس فرض این شد که در عالم موجوداتی هستن. حالا این برهان چی میگه؟ این برهان میخواد بگه که اگر چنانچه مجموع این موجودات ممکن باشه، یعنی چی؟ یعنی این ممکنات نه اقتضای وجود دارن نه اقتضای عدم، نه وجود ذاتی اونهاست نه عدم ذاتی اونهاست، زیرا اگر وجود ذاتی اونها باشه میشه واجب الوجود، اگر عدم ذاتی اونها باشه اساسا تحقق خارجی ندارن، و این موجوداتی که ما در ارتباط با اون هستیم اینها ممکناتن، به خاطری که میبینیم که اینها نبودن، عمر دارن. انسانی که 70 سال دارد 71 سال پیش کجا بود؟ درختی که 200 سال دارد 201 سال پیش کجا بود؟ صخره‌ای که میلیون ها سال عمر داره یه سال بعدش، یه دقیقه، یه ثانیه قبلش کجا بود؟ اینها همه عمر دارن. لذا وجود ذاتیشون نیست که همیشه بوده باشن، بوده 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 و این حقایق ازلی باشن. اینها در تغییر و تغیر هستن. لذا اون چیزی که ما در خارج میبینیم اگر منهای واجب الوجود باشه، یعنی یک حقیقتی باشه که قائم به خود باشد، حقیقتی باشه که برای تحققش بی نیاز از علت خارجی باشد، اگر چنانچه همچه حقیقتی نباشه، عالم میشه چی؟ عالم میشه مجموعه ای از ممکنات، یعنی مجموعه ای از حقایقی که نه اقتضای وجود دارن و نه اقتضای عدم دارن. حالا اگه یه نفر همچه حرفی رو بزنه چه اشکالی پیش میاد؟ بگه آقا جون ما در عالم اصلا واجب الوجودی نداریم، حقیقت قائم به خود و اینکه وجوب وجود داشته باشه، هستی ذاتیش باشه، همچه حقیقتی ما نداریم، عالم در سیلانه، در تغییر و تغیره و همه ممکنات هستن. اینجا چه اشکالی پیش میاد؟ اشکالش اینه که ولی اینکه ما احصا نکردیم تمام این ممکناتو، تمام این موجوداتو، ولی اینکه نمیدونیم که عمر هر شیعی چه مقدار هستش، اما اینو میدونیم که واجب الوجود نیست و تمام اینها به منزله یک تشخص و یک شخص واحدن که عدم بر مجموعه اینها رواست. یعنی همینطور که شما نمیتونی بگی که یک موجودی لامنشه از عدم ایجاد شده باشه، چون عدم که چیزی نیست، ایجاد شده باشه، کل این ممکنات هم که نه اقتضای وجود دارن نه اقتضای عدم دارن، بگین که اینها یهو ایجاد شده. لذا همینطور که نسبت به یک ممکن محال است بگیم که خود به خود بدون علت خارجی ایجاد شده، نسبت به کل اشیایی هم که در حکم ممکن الوجود هستند چنین حرفی نارواست. لذا این مجموعه ولو اینکه قابلیت احصا و شمارش رو نداشته باشه، بدون علت محاله که بخواد تحقق پیدا بکنه. حالا ممکنه یک نفر اینطوری پاسخ بده که عالم واجب الوجودی نداره، هر آن چیزی که هست ممکنات هستن، منتها این ممکنات بی نهایتن. یعنی پدر و مادر من علتم پدر و مادرمه و عوامل دیگه. علت تحقق پدر و مادر من پدر مادرشونه، علت تحقق پدر و مادر اونها پدر مادرشونه، همینطور که حالا اینها میخواد به یک موجود دیگه این ختم بشه. بحث فرگشت رو مطرح بکنیم، کاری به مسائل درون دینی هم نداشته باشیم، بالاخره عالم به صورت تکاملی شده شد دارای علل و عواملی هستش. یعنی یهو یک چیز از عدم ایجاد نشدش، دارای علل و عواملی هستش و این علل و عوامل تا بی نهایت پیش میره. یعنی ما غیر از ماده و لواحق مادی هیچی نداریم. موجودی مجرد و فرامادی یک اعتقاد ایدئالیسمیه. عالم ماده است، این ماده هم علل و عواملش تا لایتناهی تا بی نهایت پیش میره. یه نفر ممکنه همچه اشکالی رو مطرح بکنه، در جواب این اشکال اینگونه پاسخ میدیم. میگیم این چیزی که شما نام بردید این همین تسلسلیه که در فلسفه یا کلام یا در علم معقول مطرحه و تسلسل عقلا محاله. یعنی عالم رو بخوام توجیه بکنیم با ممکنات منهای واجب الوجود یا تسلسل تا ازل بخواد پیش بره، یعنی ابتدایی براش فرض نشه و تا ابد هم این سلسله پیش خواهد رفت. در مورد تسلسل اینطوری گفته میشه که از حیث اصطلاحی تعریفش همین ترتب و توقف و وابستگی یک شیء موجود بر شیء دیگه‌ایه که فعلیت هم داشته باشه. یعنی همینطور که این اشیا پشت سر هم هستن، دارای علتی هستن، سلسله طولی هستن، خب بخوام نظام آفرینش رو اینگونه توجیه بکنم. در جواب میگیم در بطلان تسلسل که همینطور که یک ممکن الوجود نمیتوانه از عدم ایجاد بشه بدون علت تحقق پیدا بکنه که ترجیح بلا مرجح میشه، یا ممکنیست که بدون علت وجود بر عدمش رجحان پیدا کرده، همینطور که یه ممکن بدون علت نمیتواند تحقق پیدا بکند، اگر شما بگین که بی نهایت میشه بی نهایت ممکن، میشه بی نهایت نیازمند به علت، میشه بی نهایت فقیر به علت، وقتی یک شی بدون علت نمیتونه تحقق پیدا بکنه، مجموع این اشیای ممکنم میشه جمع کثیری غیر قابل شمارش از ممکنات و محتاج ها و از کثیر محتاج و فقیر و نیازمند غنی دست نمیادش. لذا همینطور که یه ممکن از عدم نمیشه تحقق پیدا بکنه، کل سلسله موجودات هم از عدم عقلا نمیتوانن تحقق پیدا بکنن. گاهی ممکنه بگن نه، این اشیای بی نهایت نیستن، اینها محدودن و اینهایی که محدود هستن به صورت دوری به هم متوقفن. از حیث دور که به صورت یه دایره‌ای بشه فرض کرد، مثلا علت وجود بنده شخص دیگه‌ایه، شخص اوله، علت وجود شخص اول شخص دومه، علت وجود شخص دوم شخص سومه، علت وجود شخص سوم منم، این میشه دور. که این دور دو نحوه، گاهی وقتا میگم دور مزمر یعنی با واسطه، حالا یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه، گاهی وقتا میگن دور مسرح یعنی بدون واسطه. اشکالی که دور داره اینه که توقف شی بر خودشه. یعنی فرض بکنیم دو نفر رو فرض بکنیم، من و شخصی که مقابل منه، من علت وجود شخص مقابلم باشم، شخص مقابلم علت وجود من باشه. یعنی چون من شخص مقابلم رو ایجاد کردم، اون نباید باشه. وقتی نباید باشه، من چجوری ایجاد شدم؟ اون نمیتونه منو ایجاد بکنه. لذا لازمه اینه که من هم باشم هم نباشم. این چون توقف شی بر خودش و اجتماع نقیزه، من هم باشم هم نباشم، یعنی هم علت باشم هم معلول باشم نسبت به یک اعتبار. فرد مقابل من علت وجود من باشه، یعنی منو ساخته باشه و منم اونو ساخته باشم. خب اگه من اونو ساختم، اون نبوده، وقتی نباشه من ساخته نمی شدم. حالا این واسطه رو صدها واسطه بخوام لحاظ بکنیم، دردی رو دوا نمی کنه، بازم محال است. پس نتیجه گرفته میشه که اگر عالم رو متوقف بدانیم بر ممکنات، این محال عقلی پیش میادش و باید این ممکنات ولو بیشمار باشن به یه واجب الوجودی که وجود ذاتی اون باشه، بدون علت باشه، این ختم بشه. حالا اون واجب الوجود یکیه، واجب الوجود دو تایه، اون باز در بحث یکتایی اثبات میشه. فعلا معلولات باید ختم به یک واجب الوجودی باشه که علت العلل هستن. معلومات خود به خود نمیتونن ایجاد بشن، یا بگیم خودشون علت خودشون هستن. خب بله، هر کدوم از معلولات علت هم هستن. بالاخره این سلسله باید به یک جایی ختم بشه، اگر نه به محال عقلی میخوریم. و خب عقلم چون حجت استدلال و برهانه، مجبوریم بپذیریم که واجب الوجودی باید فوق این ممکنات تحقق خارجی داشته باشه. با تشکر از صبر شما
جناب باقرپور، تشکر میکنم بابت تمام توضیحاتی که ارائه دادین و من از تمام فرمایشات شما نوت برداری کردم. حالا سلسله توضیحاتی که شما دادین، من سلسله اشکالاتمو میگیرم و سوالاتو، و اگر بشه شما هم همین کارو انجام بدین که به من به همون ترتیبی که خودتون توضیح دادید و من قرار نقد بکنم، شما هم به همون صورت یا عرایز بنده رو نقد بفرمایید یا اینکه تصدیق بفرمایید. من از وایس اولتون شروع میکنم تا برسیم به آخرین وایستون. جناب باقرپور، تشکر میکنم بابت تمام توضیحاتی که ارائه دادین و من از تمام فرمایشات شما نوت برداری کردم. حالا سلسله توضیحاتی که شما دادین، من سلسله اشکالاتمو میگیرم و سوالاتو، و اگر بشه شما هم همین کارو انجام بدین که به من به همون ترتیبی که خودتون توضیح دادید و من قرار نقد بکنم، شما هم به همون صورت یا عرایز بنده رو نقد بفرمایید یا اینکه تصدیق بفرمایید. من از وایس اولتون شروع میکنم تا برسیم به آخرین وایستون. شما تو وایس اولتون واجب الوجود و ممکن الوجود و ممتنع الوجود رو تعریف کردین. حالا اون چیزی که من از سخنان شما برداشت کردم، واجب الوجود به ذات، چیزی که وجود نداشتنش محال باشه میشه واجب الوجود، و چیزی که نه محال باشه و نه ضروری میشه ممکن الوجود، و چیزی هم که وجودش محال باشه میشه ممتنع الوجود. این در خصوص وایس اولتون بود که شما فرمودین، و حالا سوالاتی در رابطه با واجب الوجود هستش و حالا اشکالاتی که فلاسفه گرفتن. ولی من دوست ندارم وارد فلاسفه بشم، چون بالاخره من اگر بخوام نقدی از فلاسفه بیارم، شما قطعا از فلاسفه اسلامی میخواید نقدی در عرایز بنده بیارید. اما شما فرمودین که واجب الوجود نبودنش محال است و به ذات خودش قائم است. یعنی که شما واجب الوجود رو نبودنش رو محال میدونین، حالا به علاوه اون صفاتی که واجب الوجود باید داشته باشه. اما سوالاتی که اینجا پیش میاد از این قبیله که شما باید ببینیم این نیستی را مغلوب میدونید یا هستی را. ببینید، غالب و مغلوب و خب حالا یک واژه‌ای که بیشتر توی ژنتیک هستش و اینکه توی فلسفه هم هستش، ولی خب کاری به ژنتیکش نداریم، حالا ژن مغلوب ژن غالب، ولی خب به همین معنی توی فلسفه هم هستش که نیستی بر هستی غالبه و هستی به نیستی مغلوبه، یعنی اینکه یک نیستی بوده و یک هستی پدید آمده. اگر به چنین باشه و شما یک خالقی را بخواید در نظر بگیرید برای این جهانی که از نیستی به وجود اومده، حالا شما میگید که از هستی هستش این جهان، ولی خب حالا ما کلش رو بررسی میکنیم. اگر از نیستی باشه و از نیستی خدایی پدید آمده باشه که بتونه خالق باشه، پس میتونه که این جهان بدون نیاز به خالق خودش هم پدید اومده باشه، چرا که وقتی تونسته یک خالقی به وجود بیاد پس یک جهانی هم میتونه به وجود بیاد. اما اگر از هستی باشه و این دنیا از عدم نبوده و از ازل نبوده، باید اون وقت ببینیم این خدایی که شما ازش صحبت میکنید که واجب الوجود، خودش از چه چیزی به وجود اومده. حالا درسته که واجب الوجود یعنی این که به ذات خودش قائمه و چیزی به وجود نیامده، اما خب ما قراره که عقلانی با هم دیگه بحث بکنیم و عقل قبول نمیکنه که از نیستی خدایی پدید بیاد که هستی رو به وجود بیاره، و اما از هستی خدایی بخواد ما رو به وجود بیاره، چرا که قبل از خدای هستی بوده. امیدوارم که متوجه منظور حقیر شده باشیم. در مورد سوفسطائیا شما فرمودین که دو تا فرقه دیاگوراس و گرگیاس هستن، البته تا جایی که من اطلاع دارم سه تا فرقه هستن. حالا دیاگوراس که فرموده انسان میزان هر چیزه، یعنی شما اگه بگی چیزی هست هست و اگه بگی چیزی نیست نیست، و لاادریه که میگن هیچ چیزی وجود نداره. حالا در واقع حالا سوفسطائیا حقیقت و جزئی و متغیر میدونن. در حقیقت ببینید یک واقعیتی هستش و ممکنه چند حقیقت وجود داشته باشه. یک مثال میزنم، ما فرض میگیریم که خدایی وجود داره، خب این واقعیت میشه، وقتی خدایی وجود داشته باشه میشه واقعیت. حالا حقیقت من اینه که خدایی وجود نداره و حقیقت شما اینه که خدایی وجود داره، در واقع میشه گفت حقیقت درک ما از واقعیت میتونه باشه، یعنی اینکه واقعیت ممکنه حالا وجود این باشه که خدایی نیست، یعنی خدا اصلا وجود نداره، و حقیقت اینه که من دارم میگم خدایی نیست و شما میگی که خدایی هست. پس واقعیت مطلقه ولی حقیقت نمیتونه مطلق باشه، و اینم سوفسطائی ها میگن که جزئی و متغیر است، یعنی که خیلی راحت میتونیم تغییرش بدیم. در مورد ماده‌گراها فرمودین که خب ماده‌گراها اعتقاد دارن تمام دنیای هستی یا وجودی از اتم هست یا از ماده هستش، حالا همون ماده که ساختار اتمی داره. خب یه زمان این ایراد داشت به دلیل اینکه تعریف ماده چیزی بودش که صوت و نور رو شامل نمیشد، ولی تو تعریف امروزی از ماده هم نور و هم صوت شامل میشه، و قبلها این ایراد داشت، ولی خب در حال حاضر الان یه همچین ایرادی بهش وارد نیست که ما بخوایم ایراد بگیریم. خارج از ماده هم وجود داره، چون خارج از ماده دیگه باید اثبات بشه. حالا اون برمیگرده به بحث معرفت شناسی که ما چجوری میتونیم بشناسیم و چجوری میتونیم به وجود یک موجود فراماده یا خارج از بود ماده پی ببریم. شما تو وایس سومتون مثال خیلی خوبی زدین، اینکه انسانی که 70 سال عمر داره 71 سال پیش کجا بوده. ببینید حالا من نمیخواستم وارد بحث فیزیک و بعد چهارم و زمان و بعد خیلی از این مسائل بشم، چون هر کدوم خود این مباحث زمانهای جدایی میطلبه، ولی خب خیلی سطحی بخوایم نگاه کنیم زمان یه چیز نسبیه، یعنی این نیستش که زمان حالا توی زمین اگه مثلا اختلاف روز شب 24 ساعت، اختلاف یک روز با روز دیگه یا اختلاف روز شب 12 ساعته، این باشه که شما تو مریخ همین زمان باشه یا مثلا بری تو سیاره مشتری همین زمان باشه، و اصلا خارج از جو و اتموسفر زمین چیزی به عنوان زمان دیگه معنی نداره، به دلیل اینکه روز شبی وجود نداره. و شما فرمودین که انسانی که 70 سال قبلش 71مین سال کجا بوده. خب سوال قشنگه، چون منم میتونم بپرسم خدایی که ما را خلق کرده حالا N سال پیش N منفی 1 کجا بوده؟ یعنی اینکه 100 سال پیش اگه ما خلق شدیم، خدا 101مین سال پیش چیکار میکرده؟ و چرا مثلا برای مثال الان میگن این دنیا نزدیک به 14 میلیارد سال، حالا 13 ممیز 7، 14 میلیارد سال پیش حالا توسط خدا خلق شده، و سوال اینجاست که خدا مثلا 20 میلیارد سال پیش چه کاری میکرده یا چه اعمالی داشته انجام میداده؟ توی ویس چهارمتون شما فرمودین دور تسلسل، و یک اشاره کردید به تکامل عالم و همینطور فرگشت. البته فرگشت رو تا حدودی درست ترجمه نفرمودین، به دلیل اینکه فرگشت حالا اصلا کلن ربطی به نقطه آغاز نداره و فقط به تغییر ژنوم موجودات و گونه‌زایی اشاره داره. حالا این فرگشت خودش 7 اصل داره، من 7 اصلش کار ندارم. یکی از اصلاش اینه که هر معلولی وابسته به علتی است، یعنی همین دور تسلسلی که شما فرمودین و این چیزی که شما میگید دور تسلسل. ببینید، من به پدرم، پدرم به پدرش، پدرش به پدرش، حالا میریم میرسیم به حالا یک تکسلولی یا حالا سیانو باکتری یا هر چیزی، و از اون میریم دیگه تجزیه میشه، میرسه حالا اتم، ذرات بنیادی، زیر اتمی، ذرات بنیادی و انرژی. حالا اینکه شما فرمودید ما میرسیم به خدا و اینکه خدا قائم به ذات خودشه، من نمیدونم که چرا ما باید وابسته باشیم، معلولی وابسته به علت باشیم، و این خدا نباید وارد تسلسل بشه و وابسته باشه. و امیدوارم که یک توضیح در این زمینه بفرمایین. اما با واژه تکامل شما من مشکل دارم، به دلیل اینکه تکامل یعنی اینکه شما یک چیزی از حالا ما خودکار یا جهان یا انسان یا هر چیزی رو میتونید در نظر بگیریم برای تکامل. تکامل یعنی اینکه شما یک چیزی از یک چیزی یک تصور کاملی دارید. برای مثال عرض میکنم خدمتتون، مثلا میگید چشم انسان رو به تکامله، چشم انسان رو به تکامله، این یعنی که شما یک پایانی واسه تغییرات چشم در نظر دارید و چشم داره به اون مسیر میل میکنه. خب این اشتباه محضه، چون الان چشم ما این قابلیت رو داره، 1000 سال دیگه با تغییر شرایط، با تغییر شرایط محیطی، خب چشم ما هم قاعدتا برای تعامل و تقابلی که با محیط داره تغییر ساختاری انجام میده. مثلا 6000 سال پیش اون اجزایی که چشم ما الان داره، اون کارهایی که الان چشم ما داره، خب 6000 سال پیش، 10000 سال پیش، N میلیون سال پیش نداشته، یا حتی بقیه دستگاه ها. یا مثلا ما بگیم که الان جهان رو به تکامله، خب ببینید رو به تکامله، خب الان شما میدونی که جهان تا حدودی اینجوری که علم داره میگه رو به نابودیه، و اگه اون نابودی تکامل از نظر شما، خب نه دیگه نمیدونم من چی باید بگم. ولی تا جایی که حالا سواد من قد میده، تا جایی که خوندم، البته خودتون استادین در این زمینه، من حالا اصلا جسارتی نباشه، ولی خب تکامل رو کاملا رد میکنم، چون اصلا واژه تکامل برای فرگشت یا برای تغییر اجزا یا دستگاه ها کاملا اشتباهه، چون ما اصلا در حال تکامل نیستیم. و اینکه ممنون میشم در این زمینه یک توضیح بدین. و یک سوال دیگه ای دارم به عنوان سوال آخرم از شما، اونم در وایس بعدی خدمتتون عرض میکنم. ببینید بحث خدا رو حالا کار نداریم، اصلا به واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، اصلا کلا ما چیزی داریم، موجودی داریم به اسم خدا، و شما میگید که وجود داره، من میگم وجود نداره. حالا من از شما یک سوال میکنم، من خودم رو قرار میدم مالک یک خانه ای، و شما را قرار میدم حالا خریدار یا مستأجر حالا برای اون خونه. ببینید من یک خونه ای که تا تازه به شما فروختم، حالا یا اجاره دادم، خب یک خونه خالیه، حالا کار نداریم اتاق چند تا داره، حال چی داره، آشپزخونه چی داره، یه خونه کاملا خالیه، نه اساسیه درش هست، نه مواد خوراکی درش هست، هیچ چیزی درش نیست، یک خونه کاملا خالیه. من شما رو داخل خونه که وارد میشین، وارد خونه میشین، من در خونه رو میبندم و به شما میگم که برای مثال اگر شما نتونی پیتزا درست بکنید، من در رو به روی شما باز نمی کنم. من میخوام ببینم آیا شما قادر هستین که در اون خانه بدونی که مواد اولیه داشته باشین چیزی رو بسازین یا چیزی رو به وجود بیارین یا چیزی رو بپزین. خب ببینید، این برمیگرده به اینکه وقتی خدایی وجود داره، پس این خدا از یک دستگاه در نظر گرفته بشه وابسته به اجزاییه که اون اجزا باید ببینیم از کجا اومده. شما وقتی پیتزایی رو به وجود میارون، پیتزا یه مواد اولیه میخواد و وقتی مواد اولیه نباشه شما نمیتونید چیز رو به وجود بیارید و سوال اینجاست که اون خدایی که شما دارید ازش حرف میزنید یک دفعه وارد صحنه میشه و حالا با اون تعاریف و صفاتی که بهش نسبت داده میشه دست به خلقت میزنه و الان ما درگیر رد و یا اثباتشیم. ممنون میشم بتونید پاره توضیح بدید در مورد این عرایض حقیر.
با تشکر از جناب رهنورد، اینکه شما فرمودین که ابتدا اشکال حاشیه‌ای رو پاسخ بدم بعد وارد بطن اشکال اصلی بشم، اینکه فرمودین سوفسطایی ها به سه گروه تقسیم میشن، خب همچین نظری جایی داده نشده. اونطور که روشن هستش، سقراط هم بیان کرده در آثار جناب افلاطون هستش که جناب پروتاگوراس گفتش که من هستم و غیر خودشو نیستی و عدم دانست. این جمله مال پروتاگوراس، مال گورگیاس نیستش. گورگیاس کلن منکر واقعیت‌های خارجی میشه و منکر خودش میشه. اما در ارتباط با این گروه شکاکی که شما گفتین، سپتیسیسم، اینها افرادی بودن که در بعد از دوره ارسطو به وجود اومدن. اینها افرادی بودن که میگفتن انسان وسیله‌ای برای رسیدن به حقایق اشیا، وسیله قابل اطمینان نداره. اینها منکر حقایق خارجی نشدن، گفتن وسیله‌ای برای معرفت و شناخت وجود نداره. اما سوفسطایی ها اینها منکر حقایق خارجی شدن. اما در مورد اشکالات دیگه در خدمتتون هستم. بحثی رو شما مطرح فرمودین در مورد اینکه آیا هستی مغلوب نیستیه یا نیستی مغلوب هستیه؟ آیا ابتدا نیست بود، عدم بود، یا ابتدا هست بود، وجود بود؟ شما فرمودین که نیستی بر هستی غالبه، یعنی هیچی نبود و بعد اولین موجود از نیستی ایجاد شد، یا موجوداتی از نیستی ایجاد شد. خب گفتین اگه اون موجودی که ایجاد شده باشه از نیستی واجب الوجود باشه، خب چون ایجاد شده علت خارج از خودش رو میخواد، وجوب وجود نداره، اونم در حکم ممکنات دیگه. در پاسخ شما بنده میفرمایم که این که عالم از نیستی به وجود اومده باشه، این اساساً با هر عقلی حکم به محال بودنش میگه، به خاطر که نیستی که چیزی نیست که علت تحقق چیزی شده باشه. بالاخره همینطور که شما بحث فرگشت هم مطرح کردین و گفتین یکی از اصولیه که در فرگشت مطرح هستش و تسلسل هم راستای با مبنای فرگشت هستش، این که باید بالاخره کار به اینجا برسه که به یک حقیقتی که وجوب وجود داشته باشه قضیه ختم بشه. اگر عالم از معلول شروع شده باشه، خب علتی میخوادش، این علت چیه؟ فهمون عدمه. خب عدم که چیزی نیست که علت تحقق چیزی باشه. من این مثال خدمت دوستان، مثال راحتی میزنم، مثل این میمونه که بنده تا تو جیبم پول نداشته باشم، فرض کنیم پولهای من 1000 تومنه، جمع پولهای من 1000 تومنه، یه نفر میگه 2000 تومن بده، من نمیتونم از 1000 تومن 2000 تومن بهش بدم، به خاطر اینکه تای قضیه که اون 1000 تومنی که دارم بدم چیزی نیستش که بخوام 2000 تومن بدم. حالا فرض کنید در جیب من هیچ پولی نباشه، شما برگردی بگی 2000 تومن به من بده. خب وقتی چیزی نیستش، این نمیتونم من 2000 تومن به فرد مقابلم بدم. لذا قاعده ای هستش معقول که معطی شی فاقد شی نمیشه. حقیقتی که داره چیزی رو اعطا میکنه نمیتونه اون حقیقت رو نداشته باشه یا قدرت بر تحقق ایجاد اون حقیقت رو نداشته باشه. عدم که چیزی نیست که بخواد علت ایجاد این عالم باشه، حالا به قول شما علت ایجاد واجب الوجود بشه یا ممکنات بشه، عدم چیزی نیستش که. چطور میتونه عدم هیچ بخواد وجود رو تحقق بده؟ این عقلا محاله، به خاطر اینکه در بحث علیت اون چیزی که مطرحه تشخص و تحققه، باید شی تحقق خارجی داشته باشه که موجودی رو بتونه ایجاد بکنه. و چون ما میبینیم در عالم موجوداتی هست، بعد شما برمیگردی میگی عالم از عدم ایجاد شده، حالا اسمش هر چی میخوام بذاریم، بیگ بنگ میخوام بذاریم، تعبیر دیگه ای میخوام بکنیم، هیچ. یعنی فرض بکنیم که بیگ بنگ به این تعبیر که اصلا هیچ چی نبوده، عدم، عدم محض، در عالم چیزی نبوده، بعد یهو بخواد اولین موجود ایجاد بشه، از کجا ایجاد شده؟ چیزی نبوده که. لذا معطی شی که فاقد شی نمیشه. معطی شی چی؟ عدمه. عدم که چیزی نیستش که بخواد وجود ازش صادر بشه. لذا هستی بر نیستی تحقق داره، چون علت و معلول اساسا بر اساس بودن هستیه. علت و معلول یعنی چی؟ علت یعنی اون چیزی که منشأ اثره، منشأ تحقق و ایجاده. خب چیزی که منشأ تحقق و ایجاده باید خارجیت داشته باشه، چیزی که نیست نمیتونه منشأ ایجاد و تحقق باشه. پس اینکه عالم هیچی نبوده بخواد ایجاد بشه، این با قاعده معقول ما جور در نمیاد. یعنی شما میگی چیزی نبوده ایجاد شده، در صورتی که از عدم چیزی ایجاد نمیشه، پس لازمه چیه؟ هم باشد هم نباشد. شما میگویی نیست، از عدم ایجاد شده، حکم عقل میگه باید باشه، این به اجتماع نقیضین میرسه و این امر محاله. نکته دیگه ای که شما فرمودین، در قدیم میگفتن که صوت یا نور در حیطه ماده نمی گنجه، ولی الان میگن چه نور چه صوت چه عواملی که هستش که اون زمان برای انسان مکشوف نبوده در حول ماده و مادیات. خب بنده اینو قبول دارم، اینو چه در فلسفه این تعبیر رو داریم، چه در کلام این تعبیر رو داریم، چه در فیزیک. اساسا ماده در تعریفش اینی که اونی که طول و عرض و ارتفاع، یعنی جهاد ثلاثه براش معنا بده. ماده قابلیت حرکت و سکون رو داره، ماده قابلیت بالقوه بودن و تبدیل به فعلیت رو داره. یعنی یک دانه سیب بالقوه درخت سیبه، وقتی تحقق پیدا بکنه میشه درخت سیب. حالا اسمش رو میخوام بذاریم تکامل، میخوام اسمش رو بذاریم تغییر ذاتی، مهم نیستش. اینا خصوصیات ماده. اما تعبیری که ما نسبت به وجوب وجود داریم، واجب الوجود به ذات داریم، اون که اصلا ماده و خصوصیات مادی در درون او راه نداره، یعنی اون حقیقتیه که طول نداره، حقیقتیه که عرض و ارتفاع نداره، برای او حرکت و سکون و قوه و فعل معنا نداره. این در ارتباط با حقیقت مجردی که لحاظ کردیم. لذا تمام این مسائلی که بنده داریم صحبت میکنیم، بنده قبول دارم در مورد ماده و لواحق مادیه، اما چجوری میتونیم به این واجب الوجود برسیم؟ آیا واجب الوجود قابل حس است؟ خیر، به خاطری که اگه قابل حس باشه ماده دیگه، ماده باشه ممکن الوجوده، همون ممکن الوجود برای تحققش نیازمند به علت خارجی داره. و این عوالم چون بطلان دور و تسلسل واضح شد باید به واجب الوجود قائم به ذاتی ختم بشه. لذا ما به عقل میرسیم که ممکنات اینهایی که فقیر هستن، اینهایی که همه محتاجن، از جمع کثیر محتاج و فقیر بی نیاز در نمیان، از جمعی که در اصل وجودشون نیازمند به علت هستش بی علت در نمیاد. اینو با عقل میرسیم که ممکنات باید واجب الوجود و علت العللی در ارتباط با اینها معنا بده. بحثی رو مطرح فرمودین در مورد زمان. بنده مثال هایی که خدمتون عرض کردم، فردی 70 ساله 71 ساله پیش کجا بود؟ فردی شیعی 200 سال قدمت داره 201 سال پیش کجا بود؟ شما فرمودید نصب در مورد خدا، خدا این ساله این منهای یک کجا بود؟ این به علاوه یک کجا بود؟ یعنی این سال که هستش به علاوه یک، یعنی یک سال قبلش کجا بود؟ اینجا بحث سر این که اساسا خدا براش زمان معنا نمیده، خدا خالق زمانه. ببینیم زمان از چه وقتی معنا میده؟ زمان از وقتی معنا میده که شیء ایجاد شده باشه، یعنی چیزی نبوده باشه بود شده باشه. آغاز پیدایش و پدیدار شدن میشه آغاز زمان، یعنی اولین مخلوقی که ایجاد شد زمان شروع شد، به خاطری که حالت درونی و ذاتی بود، این ممکن الوجود بود، وجود عدم براش علی‌السویه بود، علت اینو تحقق خارجی داشت. خب قبل او که علتی در کار نبودش که، پس زمانی معنا نمیده. وقتی تحقق پیدا بکنه این ممکن الوجود، یعنی واجب الوجود بالغیر میشه، تحقق خارجی پیدا میکنه، زمان براش معنا میده. اما نسبت به خدا، خدا که ممکن نیستش که، یعنی فرض مرحله عدم براش نمیشه که بخواد تحقق وجود پیدا بکنه که بعد بگه خدا زمان داره. زمانش قابل شمارش نیست، یک ثانیه بعدش کجا بود؟ خیر، اساسا زمان یه اعتبار، همینطور که شما فرمودین مثال جالبی زدید، گاهی اوقات زمان انتزاعی از حرکت شی میشه. الان ما صحبت از روز میکنیم، صحبت از ماه میکنیم، صحبت از سال میکنیم در ارتباط با بشر. خب میبینیم که به خاطر حرکت کره خاکی هستش که حالا چه حرکت وضعی به حول خودش هستش، شب و روز رو ایجاد کرده، چه حرکت انتقالی هستش که به یک دور سال رو ایجاد کرده، چه حرکت ماه هستش که اون بحث های دیگه در ارتباط با ماه ایجاد کرده، ماهای یک سال ایجاد کرده در حیث بحث قمریش. خب همینطور که فهمونیم ممکنه در عوالم دیگه هم باشه که زمان متغیر باشه، و این نظریه نسبیت انیشتن یک نظریه کاملا درستی هستش و ما قبول داریم و ادعا میزنیم هیچ مخالفتی با مطالب درون دینی ما حتی نداره. اما در مورد ذات مقدس پروردگار یا این واجب الوجودی که اصطلاحی فرض کردیم، اساسا سابقه عدم معنا نداره، اساسا ممکن الوجود نیست، مرتبه‌ای براش فرض نمیشه که ممکن عدم باشه بعدن بخواد به واسطه علتی تحقق پیدا بکنه. لذا برای او اصلا زمان فرض نمیشه که شما بگی که اینو سن خدا، عمر خدا فرض بکنی، یه ثانیه بعدش کجا بود؟ ثانیه ای معنا نمیده. نکته دیگه ای که باز فرمودین که بنده فرگشت و تکامل و اینطوری مطرح کردن، بنده مدافع الان دفاعی نه از فرگشت کردم نه از تکامل. و خب شما میگین فرگشت و تعبیر به تکامل نکن، اشکالی نداره. شما یک روند خاصی رو بخوام لحاظ بکنیم، یعنی یک روندی که همینطور که فهمونین از تکسلولی رسید به انسان، به انسان، حالا این واقعا از تکسلولی به انسان رسیدن تکامل محسوب میشه یا تکامل محسوب نمیشه، اینو ما واگذار میکنیم به علم و عرف، ولی به هر حال تغییر توش مطرح میشه. بنده اینو مطرح کردم، گفتم که بالاخره همینطور که التفات دارید ما دو مکتب عمده ماتریالیستی داشتیم، یه ماتریالیست مکانیکی داشتیم که حرکت جوهری و حرکت ذاتی ماده رو منکر بودن. اینا یا حرکت در عین قائل بودن شیء جا به جا بشه، یا حرکت در کیف قائل بودن. فرض کنید رنگ سیبی کیفیت شیء تغییر میکنه، رنگ سیبی از سبزی به سرخی بینجامد، یا حرکت در وضع قائل بودن که شیء به حول خودش بچرخه، یا حرکت در کم یعنی شیء رشد بکنه یک نهال بشه درخت. اما دیالکتیک میاد حرکت جوهری رو به تعبیر حرکت تکاملی رو مطرح میکنه. بنده بر اساس اون دیدگاه دیالکتیک خدمتتون عرض کردم که توجیه عالم و اینها رو بر اساس حرکت جوهری و حرکت ذاتی شی میان مطرح میکنن. لذا کاملا التفات دارم که بحث فرگشت چیه؟ اون حرکت جوهری که هگل مطرح میکنه به علاوه خدا، مارکس اینو مطرح میکنه، منهای خدا، اونها چی دارن میگن؟ من به قرائت اونها خدمت شما بزرگوار عرض کردم که اونها بحث تکامل مطرح میکنن به این رسمی که خدمتون عرض کردم، و تز و آنتیتز و تولید سنتز، و در همون سنتز هم باز تز و آنتیتز به این کیفیت میان تکامل مطرح میکنن و میگن عالم همینطوری پدید اومده، این نظمی که در نظام آفرینش هستش و این تحقیقی که هستش اینطوری ایجاد شده. بنده هم فعلا نمیخوام حرکت در جوهر یا حرکت تکامل رو رد بکنم، هرچند که بنده اعتقاد به این جریان ندارم. ادله ای دارم حرکت در جوهر باطله، حالا چه آخوند ملا صدرا اینو فرموده باشن، چه جناب هگل و مارکس فرموده باشن، یه دلایل برای خودم دارم عقلی که در بیان اون اصلا نیستیم ما. اما بحث سر اینه که بالاخره اینها ماده هستن ولی حرکت درونی داشته باشن، اینها ممکن هستن. به اثر اصل تحقق این اینهایی که هر کدوم ذاتن وجود عدم برشون علسویان، اگر موجودات کثیری از ممکنات باشن، بازم از موجودات فقیر و نیازمند بی نیاز در نمیاد. کسی باید این حالت و اینکه تحقق دادن و ایجاد کردن و در سرسلسله اون جریان به اینها اعطا کرده باشه. اگه نه ممکن وجود عدم براش علسویه، یه حکمی داره. اگه بگیم بوده، اثبات واجب الوجود کردین، ثبت المطلوب، اون چیزی که ما میخوام رسیدین. اگه بگیم نه، هر چیزی سابقه داشته، یعنی برای وجود عدمش، برای اینکه رجحان پیدا بکنه، نیازمند به یک وجود علتی هستش، خب باز چون حرف ما بالاخره همینطور که شما میفرمایین تسلسل باطله، دورم باطله، پس باید این سلسله به یک علت العلل قائم به ذاتی واجب الوجود غنی به ذاتی ختم بشه. از قرآن هم میگه انتم فقراء الی الله والله الغنی الحمید، شما فقیر درگاه خدا، یعنی محتاجین، در اصل وجودتون احتیاج دارین، در تداوم حیاتتون محتاجین، فقیرین. او غنی است، او بی نیاز است، به تعبیر فلسفی او واجب الوجود هستش. مثال پیتزا رو برای ما مشخص کردیم، گفتیم بالاخره پیتزا یه فردی رو در یک اتاق قرار میده، ماده اولیه پیتزا نداره، بعد خب نمیتونه پیتزا ایجاد بکنه. دقیقا همین حرف شما نفی حرف قبلی شد، شما فرمودین عدم بر وجود تقدم داره. خب اگه عدم از وجود تحقق داشته باشه، معطی شی که فاقد شی نمیشه. عدم اساسا سالبه به انتفاع موضوع چیزی نیستش که بخواد حقیقتی ازش ایجاد بشه و متحقق بشه. پس شما هم قبول کردی که اگه چنانچه ماده اولیه ای نباشه، پیتزای تحقق پیدا نمیکنه، یعنی برای تحقق نیازمند باید به وجود داریم. اما فهمیدین چرا خدا داره اجزا نباشه؟ خب اگه خدا داره اجزا باشه، میشه همون ممکن در دایره ممکنات میشه. ما به حصر عقلی گفتیم دو حقیقت میتونه حقیقت خارجی داشته باشه، یکی واجب الوجود، وجوب وجود داره، یعنی وجود ذاتی اونه، یکی ممکن الوجود، یعنی عدم وجوب وجود داره، یعنی نه وجود ذاتیشه نه عدم ذاتیشه، برای تحقق نیازمند به علت خارجی داره. حالا شما بگه خدا نیازمند به اجزای، خب میشه ممکن، اون دیگه واجب نمیشه دیگه، اون میشه محدود، اون میشه نیازمند به علت. چون اگه داره اجزا باشه، این اجزا، اینها جزء هستش، میشه ترکیب، برای ترکیب شدن چه کسی اینها رو به هم ربط داده؟ باز نیازمند به یک شیء خارجی میشه، چون نه ترکیب ذاتی ماده، نه تجزیه ذاتی ماده. ذاتی ماده که هیچ وقت تغییری میکنه. لذا خب ما میگیم که نسبت به خدا اساسا این مسائل معنا نداره، فرض عقلی واجب الوجود همین رو به دنبال داره. در حال تشکر رو کنم از شما، نکات خوبی رو اشاره کردین، زمینه بحث های مناسبی مهیا شد.
با تشکر از توضیحاتی که ارائه فرمودین جناب کاشانی، من از ویس اولتون شروع میکنم. همون مثل گذشته نوت برداری کردم. شما فرمودین که از عدم ممکن نیست چیزی به وجود بیاد. خب بس همینه، منم قصدم نبود که بگم از عدم ما به وجود اومدیم. من بحثم اینه که دوتا باید بشه چهار تا، و اگه بشه پنج تا خب قاعدتا ایراد داره. ببینید، یا ما از عدم بودیم یا نبودیم، یا عدم غالب هستی مغلوبه یا برعکس. اگر از عدم هستی غیر ممکنه و شما خداوند رو وجود میدونید و واجب الوجود، پس اگر این خدایی که شما ازش حرف میزنید وجود داره و همونطور که خودتون فرمودین از عدم نمیشه چیزی به وجود بیاد، پس قبل از این که خدای شما وجود داشته باشه یک هستی بوده، و اگر اون هستی خالقی نداشته پس ما هم میتونیم خالقی نداشته باشیم. این خیلی راحت تر تونستم توضیح بدم، ممنون از مثالی که زدیم. و اینکه هر معلولی وابسته به علتیه و هر علتی خودش معلولیه، این یه چیزیه که خودتونم قبول دارین. فقط مشکل اینه که تا به خدا میرسین کلن تمام قاعده و قوانینی که دارید همه رو فراموش میکنید، مثل همون علت و معلول، مثل واجب الوجود، مثل دور تسلسل، مثل خیلی چیزای دیگه که تا به خدا میرسه ختم میشه و دیگه بعد از اون دیگه ما حق سوال کردن، حق فکر کردن نداریم. مثالی فرمودین در مورد 1000 تومان که نمیتونید 2000 تومان بدید چون نیست. خب ببینید، این 1000 تومان خودش هست و ما میایم در نظر میگیریم خدا خودش یک، حالا من با عدد مثال میزنم، خدا رو در نظر میگیریم 10، و خدا وقتی این جهان رو خلق کرده قدرت اینو داشته که این جهان رو 10 خلق بکنه، چون خدا قادر، توانا، همه چی مطلقه. ولی مشکل اینجاست که ما با یک خلق شدیم، یا اصلا میشه گفت منفی داریم میایم، یعنی از زیر صفر داریم میایم، و الان داریم به قول علم داریم فرگشت پیدا میکنیم و داریم پیشرفت میکنیم و حالا به همون 10ی که ما ملاک قرار دادیم قرار برسیم. خدای قادر و مطلق چطوری بوده که نتونسته ما رو 10 به وجود بیاره؟ و اگر قادر و مطلقه خب باید قطعا ما رو 10 به وجود می آورد، نه اینکه از منفی ما بیایم حالا فرگشت پیدا کنیم، تکامل پیدا کنیم، حالا به قول دوستان خدا باور، و به اینجا برسیم. شما فرمودین که زمان آغازش پیدایش بوده. خیر، زمان مبدأش بیگ بنگ بوده. البته این اشتباه رو من نمیخوام بگم شما اشتباه کردین، ولی خب آغاز زمان رو توی علم و توی فیزیک بیگ بنگ دونستن. ولی خب ببینید، قبل بیگ بنگ هم قطعاً چیزی بوده، چرا که خود بیگ بنگ وابسته به وجود ماده است. یعنی اگر ماده نبود بیگ بنگ رخ نمیداد، و این نشون میده که قبلی که بیگ بنگ رخ بده ماده بوده، و وقتی ماده بوده پس میتونه حیاتی به وجود داشته باشه قبل از بیگ بنگ. البته این نظریه هست که الان میدن که ما از ازل اومدیم و به بی‌نهایت میریم، یعنی بی‌نهایت اومدیم و به بی‌نهایت میل میکنیم و این جهان هی به وجود میاد، هی از بین میره، دوباره با یه بیگ بنگ دیگه‌ای، یعنی تا یه جایی ما انبساط میکنیم و بعدش منقبض میشیم، دوباره توی نقطه جمع میشیم، فشار و دوباره یک انفجار و دوباره ماده و پادماده با هم واکنش نشون میدن. چون همونجوری که خودتون مطلع هستین، ما از 1000 نوترینو به وجود اومدیم، چون زمانی که بیگ بنگ رخ میده در صدم های ثانیه اولیه ماده و پادماده با هم واکنش میدن، و وقتی ماده و پادماده با هم واکنش بدن پدیده نور به وجود میاد و گرمای زیادی، و اینکه ماده بین میره با پادماده. ولی پس در این صورت باید دنیا از بین رفته باشه، و وقتی ما میگیم الان ما وجود داریم، پس ما 1000 نوترینوی هستیم یا ذره بنیادی هستیم که از پادماده خودش بیشتر بوده. من وارد علم نمیخوام بشم چون فلسفه رو بیشتر دوست دارم. این تا اینجای موضوع. شما گفتین که اگر واجب الوجود رو بتونیم بهش پی ببریم دیگه واجب الوجود نیست. خب ببینید، این واجب الوجودی که قرار ما باورش بکنیم و بالاخره باید بهش پی ببریم، و اگه بهش پی نبریم که نمیتونیم بگیم وجود داره، چون هر وجودی وابسته به شناختیه. برای مثال من میگم آقای وحید باقرپور کاشانی وجود داره، یکی میپرسه ثابت کن چی، اصلا از کجا تو میگی وجود داره، از کجا تو میدونی که وجود داره؟ میگم آقا مثلا این آدرسشه، شما میتونید برید به این آدرس، این بودشه، این جسمشه، این کاریزماشه، شما میتونید متوجه بشین که وجود داره یا نه. مثلا میگم اکسیژن وجود داره، طرف میگه اکسیژنه که نمیبینیم، چرا وجود داره؟ خب من میتونم بگم اینو ببرید توی آزمایش. یعنی بحث معرفت شناختی که من صبح پیش نادم بقدر همین بود که ما باید روی یه سری چیزا با هم به تفاهم برسیم. حالا میذاریم برای بحثای بعدی، وارد معرفت شناسی هم نمیشن. فقط اینکه شما گفتی که اگر ما بتونیم پی ببریم دیگه واجب وجود نیست. خب من باید ببینم که اون وجودی که من قراره بهش اعتقاد پیدا کنم و از کجا بهش پی ببرم. اشاره شما به نظم فرمودین، فقط من حالا یک تعریفی ارائه میدم از نظم. من نظم رو شخصا، حالا خیلی هم شاید هم نظر باشم با عقیر، نظم مجموعی از بی‌نظمی هاست. یعنی اینکه مجموعی بی‌نظمی ها کنار همدیگه یک نظمی به وجود آورده، و اینکه ما میگیم دنیا منظمه، این یک اشتباهه، چون دنیا هیچ نظمی نداره. چون اگه نظم داشت باید یک چیز ثابت بود. برای مثال الان مقدار اکسیژن مثلا این درصد، شاید هزاران سال دیگه بیشتر یا کمتر بشه، کسی نمیدونه. یا اینکه برای مثال بدن انسان مثلا 6000 سال پیش پشمالو بوده و الان به این میزان از مو رسیده، و شاید اصلا هزاران سال دیگه مویی در بدن انسان نباشه، و ما نمیتونیم بگیم این دنیا دارای نظمه، چرا که الان مثلا سیستم باران این شکلیه، شاید هزار سال دیگه سیستم باران یه شکل دیگه باشه. همونطوری که از هزاران سال قبل ما تغییراتی داشتیم، قطعا تا هزاران سال دیگه هم تغییراتی خواهیم داشت. و اینکه ما بگیم نظم یک چیز غیر قابل تغییر و نسبی نیست، خب این اشتباهه، چون نظم کاملا نسبیه و هر جای متغیره، و به وجود آورنده نظم هم دقیقا موجودات هستن، چرا که ما با تعاملی که یا تقابلی که با محیطمون داریم، با پیرامون اطرافمون داریم، باعث میشیم که اون محیط از ما یک تأثیری بپذیره، و خود ما هم همینطور از یک محیطمون میتونیم تأثیری بپذیریم. من در خدمتتون هستم قربان. عرایض حقیر تموم شد.
با تشکر از شما. خب من نکته به نکته پاسخگو هستم. ببینین، شما فرمودین که بنده هم قبول دارم که هر معلولی نیازمند به علتیه، و باز فرمودی که هر معلولی خودش علت. اول اینکه هر معلولی نیازمند به علته، یعنی هر ساخته شده‌ای نیازمند به سازنده داره، قبوله. اما اینکه فرمودی هر معلولی لازمش یک علت باشه، خیر، میتونه که یک شیء ساخته شده باشه اما چیزی رو نسازه، این قاعده کلی نیستش. بله، میتونه ازش تحقق پیدا بکنه و صادر بشه. بعد اومدین اینو تسری دادین نسبت به خدا، گفتین که هر معلولی نیازمند به علته، خدا هم نیازمند به علته. خب این خدا اگه نیازمند به علت باشه دیگه میشه معلول دیگه. فرض اینه که ما به حصر عقلی اینجا رسیدیم که یا یک حقیقت وجود ذاتیشه، یعنی برای تحققش نیازمند به علت خارجی نداره، یا اینکه برای تحقق و وجود پیدا کردن نیازمند به علت خارجی داره. این دو سنخ موجود هستن، اینها رو نباید قاطی بکنیم. عقلم در نگاه ابتدایی دو فرض میکنه، یعنی میگه در خارج دو جور موجوده، یا موجودی که نیازمند به علت، یا موجودی که نیازمند به علت نیست. نگفته هر موجودی نیازمند به علت هست یا نیست، میگه موجود ما دو سنخ داریم، یک موجودی که وجود وجود داره، یعنی هستی ذاتی اونه، بی نیاز از علت، قائم به خودشه، غنیه، محتاج به شیء دیگه ای نیست. یه موجودی داریم که نیازمند به علت، فقیر، محتاج، در اصل تحققش، در اصل وجودش نیازمند به علت خارجی. لذا اگه بنا باشه همه رو باز برگردونیم به ممکن، اون فرضی که اول که گرفتیم خلاف عقل نیست چی رو داریم میگیم؟ پس شما اون احکامی که نسبت به معلول هستش رو که نمیتونی به خداوند متعال بدی، به خاطر که اون معلول نیستش، اون واجب الوجوده. واجب الوجود نیازمند به علت نیست، ممکن الوجود نیازمند به علت. بعد شما میگه هر معلولی نیازمند به علت، خب اون ممکن الوجود شد که. حالا گیرم این حرفم بزنیم بگیم همه چیز نیازمند به علت، خب بعد اینجا باز میرسیم به دور و تسلسل. یعنی اگه عالم متوقف باشه به معلولات، هر معلولی هم نیازمند به علت باشه، خب میشه مجموعه ای از معلولات، مجموعه ای از محتاج ها و فقیر ها و نیازمند ها. آیا جمع اینها یک حقیقت غنی و بی نیازی در میاد؟ شما فرمودی که خود اصل فرگشت میگه که با اصول تسلسل با هم تعارض نداره. پس وقتی تسلسل پذیرفتید نمیتونید قائل باشین به جمع ممکنات، چون کار به تسلسل میکشه. نکته دیگه ای که باز شما فرمودین این که گفتین ما فرض بکنیم خدا ده. خب چرا که خدا دهه ما رو فرضاً یک یا به قول شما منهای صفر ایجاد کردش، چرا همچه کاری نکردش؟ ببینین خداوند، این اساساً قدرت خدا بر امر محال تحقق نمیگیره. مثل این میمونه که آقا جون شما داره میگین که آیا خدا خدایی رو میتونه خلق بکنه؟ شما میفرمایین که خدا دهه. خب از حیث قدرت، از حیث حیات، از حیث علم، من جمیع جهات، خب آیا مثل خودش؟ چرا ما رو مثل خودش خلق نکرد؟ خب اساسا مثل خودش نمیشه خلق بشه، قدرت تحقق پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه مثل خودش سابقه عدم نداره، مثل خودش واجب الوجوده، مثل خودش مخلوق نیست. شما میگی که مثل خودش خلق بکنه، خب اگه مثل خودش خلق بکنه خودش هم خلق شده هستش. نکته دیگه فرمودین که قبل از بیگ بنگ شما نظرتون اینه که ماده بوده، از عدم ایجاد نمیشه. خب در این زمینه ما کاملا موافقیم که معطی شی فاقد شی نمیشه و عدم نمیتونه علت تحقق موجود خارجی باشه. بعد فرمودیم قبل از اون شیئی بوده، ماده‌ای بوده، بعد گفتن که اون زماندار نبوده. طبق چه مبنای شما میگی زماندار نبوده؟ اگر ماده بوده، ماده رو با همین تعاریف دارین لازم میکنین، پس همین ماده‌ای که زماندار بوده بعد جریان بیگ بنگ، قبل او هم اگه ماده‌ای تحقق داشته اینم زماندار میشه. شما مگه نمیگی که یه قاعده کلی رو اومدین شما یه قیاس معل فارقی کردین نسبت به واجب و ممکن، که هر معلول نیازمند به علت، خدا هم نیازمند به علت، و خدا که معلول نیست. بعد وقتی میرسه به اینجا میگین چی؟ میگه قبل بیگ بنگ ماده‌ای بوده که این زماندار نبوده. اگه قاعده کلیه این ماده زمانداره، اون ماده هم باید زماندار باشه. اگر میگین زماندار نبوده، خب از ثبت المطلوب رسیدیم به حرف ما، رسیدیم به یک حقیقت فرامادی و مجرد، به خاطر که زمان در بطن این ماده خابیده. ماده‌ای که قابلیت حرکت و سکون و ممکن الوجود است و تحقق را دارد، خب این زماندار. پس اینم یه تناقضی بودش در فرمایشات شما. حالا اینو نسبت میدیم به علم یا فرمایشات خودتونه. مسئله دیگه فرمودین که گفتین که بالاخره ما باید این خدا رو درکش بکنیم، یعنی حسش بکنیم. خب ببینیم بزرگوار، لازمه یه حس شدن شیئی شما میدونیم مادی بودنه، و اگه بنا باشه خدا حس بشه دیگه خدا نیست، دیگه میشه ممکن، دیگه واجب نیست، میشه ممکن الوجود، این میشه ماده، میشه لواحق ماده. چون وقتی شیئی رو رؤیت میکنیم باید این دارای جهات ثلاثه باشه، باید خصوصیات ماده و لواحق ماده داشته باشه. اگه واجب الوجود هم ماده باشه دیگه واجب الوجود نیست، ممکنه. پس این حرفم که شما فرمودید این صورت مسئله رو پاک کردن. ما میزان شناخت رسیدن به وجود خدا حس نمیدونیم، که عقل میدونیم. بله در حس نگاه میکنیم که محدودیت های ماده رو درک میکنیم، حس میکنیم اینها ممکن الوجودن، حس میکنیم وجود اینا ذاتیشون نیست، ازلی نیستن. اما برای رسیدن به اون حقیقت فرامادی این کار عقله. همین عقلی که حجته، همین عقلی که عامل پیشرفت و تمایز حیوان در انسان شد. اگه نه همون حیوانات هم وقتی نگاه میکنی حس دارن، گاهی اوقات حس نگاه میکنی بینایی عقاب چندین برابر انسانه. شامه سگ و یا کرکس و یا موش کور رو نگاه میکنی چند برابر انسانه. سامعه گوش موش رو وقتی لحاظ میکنی، شنوایی موش رو لحاظ میکنی چند برابر انسانه. پس عامل تکامل حس نیستش، حس است به علاوه عقل، که این عقل انسانی رو حیوانات ندارن. بحثی رو مطرح کردین در ارتباط با نظم. ببینین من وارد برهان نظم نمیشم، اون که بخوام تعریف از نظم ارائه بدم اساسا هم بحث وجوب و امکان یه برهان مستقلیه و من اصلا ورود به نظم نشدم، یعنی اصلا کاری به برهان نظم ندارم، که بعدا شما بفهمین که این نظم هم خودش بی‌نظمی و تشکیک به نظم بشین و از این سری بحث ها رو بخوام مطرح بکنید، بنده هم چیزی نگفتم. همینطور که شما خودتون فرمودین که شیئی از عدم ایجاد نمیشه، بنده فقط یک سوالی از شما دارم. این ماده‌ای که واجد طول و عرض و ارتفاع و حرکت و سکون و تبدیل قوه به فعله، این ماده‌ای که فاقد فهم و شعور و علمه، چطور میتونه که یک حقایق علمی، مجموعه های علمی از این صادر بشه؟ ببینید مثل این میمونه که من دو بیت شعر میخونم، این دو بیت شعر که میخونم میگه بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. بنده بیان بگم آقا اینو یک حقیقت بیشعور همیتو خود به خود حقیقت مادی رو به وجود آورده، خب اینو هم اطلاق بکنم، این شعر رو، خب در این شعر علم خوابیده پشت این قضیه، این بگیم این مجموع همینطور کنار همدیگه بر اساس اتفاق قرار گرفته شد. این حرف بنده اینه که اصلا وارد بحث نظم نمیشم، ادامه هم نمیخوام بدم، میخوام بگم که یه توجهی، آیا این ماده بیشعور میتواند معلولی علمی و با شعور به وجود بیاورد؟ آیا بنده ای که 1000 تومان دارم پولی تو جیبم ندارم میتونم 10,000 تومان به یه نفر بدم، ماده ای که در دلش علم و فهم و شعور نخوابیده میتونه عامل ایجاد این مجموعه منظمی بشه که علم و مبهوت به خودش کرده در یک چشم؟ این چشم هنوز به قول یک دانشمندی میگفت پرونده یک گندم بسته نشده، هنوز ما یک گندم رو نمیشناسیم. ویژگی هایی هست که روز به روز داریم کشف میکنیم که یک گندم چه خواص و ویژگی هایی داره. اینو فقط از باب تذکر خدمت شما، چون بحث نظم رو مطرح کردین، لذا من نظم رو حواله میدم به عرف. عرف چی میگن؟ مجموع منظم یا غیر منظمه که اونو خدمتتون عرض کردم. این به برهان نظم برمیگرده. اگه مایل باشین مفصل این برهان رو مثل وجوب و امکان در خدمتتون هستم. با تشکر از شما.
ممنونم استاد از وقتی که گذاشتین و توضیح فرمودین. اما در مورد اون علت و معلول و معلول و علتی که من خدمتتون عرض کردم، که گفتم هر معلولی وابسته به علتی و هر علتی باعث معلولی، این که و هر معلولی هم میتونه خودش علتی باشه، البته یک مثالی بود، البته من اشتباه خدمتتون عرض کردم، اینو قبول دارم، یعنی فن بیانم اشتباه بود، چرا که منظور من این بودش که اون خدایی که خودش علت علل هست خودش معلول علتیه، در واقع باید اینجوری من خدمتتون عرض میکردم. اما شما فرمودین که دور تسلسل، و اینجوری که من وایستون متوجه شدم شما دور تسلسل رو قبول دارید، و دور تسلسل زمانی که قبول دارید پس خب دیگه این مشکلی نداره که آقا ما ختم میشیم به حالا اون نقطه‌ای که شما اسمشو میذاری خدا، و اونجا شما این زنجیره رو قیچی میکنی، کات میکنی، ولی ما امثال من، امثال کسایی که شکگرا هستن و بیشتر تجربه گرا هستن، اینا میرن به قبل اون که آقا چرا مثلا این سوال پیش میاد، چرا شما من رو دور تسلسل میکشی میبرید به یک موجودی که قائم به ذات میدونید، ولی از اون شخص رو، اون وجود رو، اون چیز رو شما دیگه وارد دور تسلسل نمی کنید. و اما شما میگید که قبل بیگ بنگ هم زمان بوده. البته ببینید الان من میگم که از کره زمین بیگ بنگ 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش اتفاق افتاده. رو کره مشتری من دیگه نمیتونم بگم 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش. قطعا این رقم خیلی کمتره، به دلیل اینکه مدار مشتری خیلی بزرگتر از مدار زمینه و یک سال در مشتری خیلی بیشتر از یک سال زمینی است. پس زمان میشه نسبی، زمان یه چیزی نیستش. و اینکه شما فرمودین ماده دارای سه بوده، طول و عرض و ارتفاع، و بعد چهارم شامل ماده شامل بعد چهارم نمیشه. البته در بعد چهارم قرار میگیره ولی شاملش نمیشه. یعنی اگه یه ماده ای تو بعد چهارم نبود دیگه ماده نیست، یا مثلا زمان وجود نداشت ماده نیست. و اینکه قبل بیگ بنگ هم زمان بوده ولی به سمت منفی میل میکرده، چرا که مبدأ زمانی این دوره از حیات و پیدایش یا پیدایش موجودات یا پیدایش ماده رو بیگ بنگ میدونن. و اینکه خب شما گفتید که مشکل نداره، چون بیگ بنگ خودش نیازمند یک عواملی بوده که به وجود بیاد، چون از نیستی که هیچ چیزی به وجود نمیتونه بیاد طبق فرمایش خودتون. بحث اینجاست که من هم قبول میکنم از عدم چیزی به وجود نخواهد آمد. البته کوانتوم اینو کامل توضیح میده و من نمیخوام وارد کوانتوم بشم. البته اگه دوست داشته باشید میتونم فردا شب یا هر وقتی که تعیین بکنید در خصوص کوانتوم هم در خدمتتون باشم، چون کوانتوم بحث خیلی شیرینیه. ولی اینکه الان شما میگید، چون من میتونم از طریق کوانتوم هم بهتون ثابت بکنم که از عدم میشه به وجود اومد، ولی من طبق گفته خودتون الان جلو میرم توی فلسفه و نه فیزیک. و اینکه شما فرمودین از عدم چیزی پدید نمیاد، خب بحث اینجایی که اگر از عدم چیزی پدید نمیاد پس خدا از عدم نبوده، از هستی باید باشه، و اگر هستی باشه پس هستی قبل از خدا بوده، پس خود خدا وابسته به هستیه. من نمیدونم، شاید اشتباه اینو عرض میکنم، یعنی بد بیان میکنم که شما متوجه نمیشید، حتی متوجه نمیشید بیهتنانی نباشه، اینکه منظورم رو نمیتونم خوب به شما برسونم یا شما بد متوجه میشید منظور حقیر رو. و اینکه شما میگید ماده فاقد شعوره، خب حالا من نمیدونم تعریف شما از شعور چیه، ولی اینو میدونم که وقتی یک ماده مثبت داره یا یون مثبت و یک ماده یون منفی، این دوتا هم دیگر رو جذب میکنن و اگه همنام باشه هم دیگر رو دفع میکنن مثل قطبای آهن رو با. من نمیدونم که این شعور شامل این هم میشه یا خیر، یا مثلا اون گندمی که شما میگید شعور نداره چجوری دونه کاشته میشه، میدونی که چه تعداد باید بده، به چه اندازه بده، به چه شکلی بده، چه ساختاری بده، و اگه شعور نداره خب چجوری این قضیه میده. من ممنون میشم که شما یک توضیح در مورد شعور بدید و اینکه چه رفرنسی دارید برای اینکه ماده داره شعور نیست.
با تشکر از جناب رهنورد، چون وقت تموم شده و من فقط آخرین وایس رو خدمتتون عرض میکنم، اینکه فرمودین که قبل از عدم باید وجود باشه. خب بله وجود باید باشه، اونم خود خداست، یعنی موجودیت ذاتی اوست، اونم خود خداست و همه چی به واسطه خدا ایجاد شده، اون علت کله. نکته دیگه فرمودین که وارد بحث برهان نفی شدین، خدمتتون عرض کردم من وارد این برهان نشدم، فقط شما چون گفتی اشاره کردین مطالبی رو فرمودین، منم فقط از باب تذکر نکاتی رو ذکر کردم. میتونیم یک جلسه کامل در مورد برهان نظم در خدمتتون باشیم، اما خب چون شما علاقمند به بحث فلسفی بودید، بنده این برهان وجوب و امکان استفاده کردم. بنده معمولا از این برهان استفاده نمی کنم و حتی این برهان رو نیازمند به یک چاشنی های دیگه می بینم، یعنی فیت نفس مکفی نمی بینم، یک چاشنی های دیگه باید اضافه بشه که اون مطلوب خودمون برسیم، که البته تا حدودی بنده اونها رو اضافه کرده، من به حرف های دیگه ای داره. این برهان در ارتباط با فلاسفه مطرح شده، یعنی در کلمات معصومین نسبت به مخالفین به هیچ وجه از این برهان استفاده نکردن. بنده معمولا اون براهین رو استفاده میکنم که حضرات معصومین بیان کردن، به دو دلیل: چون برهان به تنهایی کفایت میکنه و نیاز به چاشنی های دیگه نداره، و نکته بعدی برای توده مردم مفیده. این برهان برهان سختیه، یعنی تعریف این واژه ها و اصطلاح ها به درد توده مردم نمیخوره، اما خب چون شما خیلی علاقه منده به فلسفه بودی، این برهان من خدمت شما عرض داشتم، وگرنه براهینی داریم خیلی واضحتر و راحتتر در اثبات خدا که اگه قال لازم بود در خدمت تو بودیم یا بزرگواران دیگه، از براهین دیگه استفاده میکنم که البته حضرات معصومین این براهین رو استفاده کردن، چه نسبت به متخصصین چه نسبت به افراد ضعیف. با تشکر از شما، لطف فرمودین، از ادب و احترام و صبر شما و تمام بزرگوارانی که ما رو در این مناظره همراهی کردن، شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
همچنین ممنون از شما جناب کاشانی از وقتی که قرار دادین هم برای حقیر هم برای گروه، و اینکه ممنون حالا به سوالات پاسخ دادین، اما ویس آخرم حدود 95% فکر میکنم بی جواب موند، اما باز هم خوشحالم از اینکه هم کلام و هم صحبت شما شدم، و اگر قابل بدونین هم در زمینه های دیگه و هم مخصوصا در زمینه فیزیک کوانتوم من در خدمتون هستم که بتونیم ثابت بکنیم از عدم چگونه وجود پدید اومده. باز هم شب و روزگار خوش و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشین.